اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در حل تعارض بین دو طایفه از روایات در مبدع وقت نماز مغرب، که طایفه اول روایاتی بود که ملاک در وقت مغرب را ذهاب حمره مشرقیه، زوال حمره مشرقیه قرار داده بودند. طایفه دوم هم روایاتی بودند که مبدع را استطار قرص قرار داده بودند. در علاج تعارض بین این دو طایفه، وجوهی در کلام مرحوم صاحب وسائل ذیل حدیث 15 از باب 16 از ابواب مواقید، وجوه هفتگانه ذکر شده بود برای تقدیم طایفه اول بر طایفه دوم. وجه اول از این وجوه هفتگانه در جلسه قبل عنوان شده بود. وجه اول این بود که طایفه اول اقرب الى الاحتیاط للدین هستند، به صلات و صوم رو این حساب باید به طایفه اول اخذ کنیم. مناقشه مرحوم آقای حکیم و همینطور مناقشه مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه بیان شد و بررسی شد که آیا مناقشه تمام هستند یا تمام نیستند. وجه دومی که در کلام مرحوم صاحب وسائل برای تقدیم طایفه اول بر طایفه دوم ذکر شده اینه که فرمودن در عبارت فصائل فرمودن و اما ثانیان فلان فیه جمعا بین الادله عملا و به جمیع الاحادیث من غیر طرح شیء منها. فرمودن که تقدیم طایفه اول، اگه طایفه اول رو ما مقدم بکنیم، در حقیقت جمع بین همه ادله کردیم، به همه ادله اخذ کردیم، هیچ دلیلی را کنار نگذاشتیم. ولی اگر به طایفه دوم اخذ بکنیم که ملاک را استطار قرص گرفتن، به این طایفه اخذ بکنیم، این را مقدم بکنیم، این در حقیقت این کار ما موجب طرح بعضی از روایات میشه. روایات طایفه اول که فرموده بودن با استطار قرص نماز نخونید، صبر کنید تا زوال حمله مشرقه بشه، این روایات کنار گذاشته میشه. پس وجه دوم برای تقدیم طایفه اولا علی ثانیه اینه که در تقدیم طایفه اولا جمع بین الادله اتفاق میفتد، به خلاف تقدیم طایفه ثانیه. این وجه دومی که مرحوم صاحب وسائل ذکر فرموده. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم آقای حکیم ولو این وجه مطرح شده، نقل شده، یعنی فرموده وجوهی صاحب وسائل ذکر کردن برای تقدیم، یکی همین جمع بین ادله، این را عنوان فرمودن، متعرض شدن، ولی به تفصیل در مقام مناقشه نسبت به این وجه بر نیامدن. ولو در مجموع در کلام در لابلای کلام ایشون میشه پیدا کرد مناقشه را، ولی به صراحت وارد این بحث نشدن. آیا این جمع، این وجه دوم تمام هست، فرمایش صاحب وسائل تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که نسبت به این وجه وجود داره اینه که همونطور که در طرح روایات طایفه ثانیه اشاره شده، این روایات طایفه ثانیه که ملاک را استتار قرص به غیبوت شمس گرفتن، خود اینها دو صنف بودن. در یک صنف از اینها فقط همین عنوان استتار القرص غیبوت شمس ذکر شده بدون توضیح و تفسیری. دسته دوم و صنف دوم روایاتی هستند که استتار قرص از اونها فهمیده می شود، ولی همراه هست با تفسیر و توضیحی نسبت به غیبوبت و شمس به استتار قرص، که بعضی از روایات از این قبیل بودن، مثل صحیحه داوود ابن فرغد که ذیل حدیث 25 ذیل مرسله علی ابن حکم صاحب سال اون رو آورده، و روایات بعضی از روایات دیگه که اشاره میشه. در این روایات توضیح دادم که استتار قرص مقصود چیه. بیان شده که استتار قرص در همین صحیحه داوود ابن فرغد که حدیث ذیل حدیث 25 باب 16 باشه، چون خود حدیث 25 مرسله علی ابن حکمه، در متن این روایت در مرسله علی ابن حکم اینه که ان احد ما علیه السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال اذا غاب کرسیها قلت و ما کرسیها قال قرصها فقلت من متى یغیب قرصها، غیبوبت قرص کجا هست؟ جواب اینه که اذا نظرت الیه فلم تره، نگاه کردی به افق ندیدی، این میشه استتار قرص. این تفسیر شده است، غیبوبت و شم در این روایت تفسیر شده است به اینکه شما نگاه بکنید در آسمان نبینید. این را صاحب وسائل ابتدا به نحو مرسله علی ابن حکم نقل کرده، ولی در ذیلش از مجالس مرحوم صدوق و از علل این روایت را نقل کرده از داوود ابن فرغد که اون سند اون روایت سند دوم سند تامی هست. همین متن را از امام علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که متا یدخل وقت المغرب، جواب امام علیه السلام همین بود که اذا غاب کرسیها قلت فلان. خب این روایتی مثل روایت داوود ابن فرغد این بیان میکنه که ملاک در غیبوبت شمس همین استتار قرص. نگاه به آسمان بکن، ما اگه طایفه اول را مقدم بکنیم، در حقیقت این روایت داوود فرغد بهش عکس نکردیم، چون این روایت داوود فرغد صریح در اینه که ملاک همون استتار قرص فقط هست و انتظار الی زوال حمره مشرقیه لازم نیست. هر وقت که نگاه کردی به آسمان اینه. این که صاحب وسائل فرموده که در تقدیم طایفه اولا عکس به همه روایات، طرح هیچ روایتی لازم نمی آید، مناقشه اینه که نسبت به مثل روایت داوود ابن فرغد تر لازم میاد. ما اگه طایفه اول رو عکس بکنیم، روایت داوود ابن فرغد کنار گذاشته میشه، چون روایت داوود ابن فرغد بله نه تر به حیثی که طرح ادله پیش نیاد دیگه، من غیر طرح شیء منها به جمیع الاحادیث، جمع بین الادله عملا و به جمیع الاحادیث نده و به جمیع احادیث من غیر طرع شیء منها، همه احادیث را بالاخره این عقل نکردید دیگه، این عملا عقل نکردید دیگه، عملا امام فرمود که به اون زمان ملاک اینه دیگه. این اون اقرب احتیاط غیر از این، در این روایت میگه که طرع ادله لازم در تقدیم طایفه اولا طرع شیء من الروایات لازم نمی آید، ولی عکسش اینطور نیست. مناقشه اینه که روایاتی مثل روایت داوود ابن فرغد صریح در این هستند که وقت با استطار قرص محقق میشه و انتظار الى زوال الهمرت المشرقیه لازم نیست. خب تقدیم طایفه اولا موجب طرح روایت داوود ابن فرقد میشود دیگه. این یک روایت که سعیه داوود ابن فرقد باشه. غیر از این روایات دیگه آیا هست که صریح در کفایت استطار قرص باشه یا نه؟ یکی از روایات مبصره اسماعیل ابن فضل هاشمی هست که قبلا هم خونده شده این روایات را که خوندیم. اونجا کلام مرحوم آقای خویی در ذیل این روایت نقل شد که مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت اسره روایاتی است که دلالت می‌کند بر کفایت استطار قرص و عدم وجوب انتظار الى زوال عمر مشرقیه. روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی، موثقه اسماعیل ابن فضل هاشمی، حدیث 27 باب 16 هست و آنها که حسن ابن محمد ابن سماعه باشه، به شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه عن المیسمی، احمد ابن حسن میسمی عن عبان عن اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی المغرب حین تغیب الشمس حیث تغیب حاجبها، وقتی که حاجب شمس غایب بشه اون وقت، بله حاجب شمس غایب بشه اون وقت، وقت خوندن نماز مغرب بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون وقت نماز میخون. مرحوم آقای خویی فرموده بود که این روایات اسره روایات بابه، چون این روایت دلالت میکنه بر این که مجرد استطار قرص کافیه. از کجا این روایت چنین دلالت داره؟ چون در این روایت تعبیر شده وقتی شما حاجب خورشید را ندیدید. حاجب خورشید چیه؟ حاجب خورشید اشاره به اون قسمت آخر خورشید هست که اون مقارن غروب، نزدیک به غروب هست. وقتی که خورشید نگاه به افق بکنیم یواش یواش وارد افق میشه، اون قسمت آخر حالت ابرومانن پیدا میکنه. به حسب فرمایش مرحوم آقای خویی روایت فرموده که نماز رسول الله وقتی بود که اون حاجب، که اون آخرین قسمت مرئی از استطار قرصه، اون حاجب غایب بشه. قبل اون وقتی که هنوز حاجب هست غروب محقق نشده، اون وقتی که حاجب هم بره، یعنی اون حالت ابرویی هم از بین بره، این وقت نماز مغربه. تعبیرشون این بود که تعبیر در روایت تعبیر به حاجب شده به خاطر مشابهت آخر قرص، آخر قرص خورشید به حاجب عند غروب، یعنی در وقت غروب، بله در وقت غروب اون لحظات آخر رو که حساب بکنیم خورشید حالت ابرویی پیدا میکنه. در این روایت بیان شده که اذا غاب حاجبها، در حقیقت این وقت، وقت نماز مغرب، وقت سقوط قرص است و وقت نماز مغرب است. خب این بله به حسب این استظهار که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، به حسب این استظهار این روایت دیگه صریح در کفایت میشه. صریح که شد تقدیم طایفه اولا موجب طرح این روایت میشه دیگه. این روایت میشه مثل روایت داوود ابن فرقد. آیا این بیان مرحوم آقای خویی در اینجا تمام هست یا تمام نیست؟ مقصود از حاجب در اینجا چیه؟ این در کلمات علما در ذیل این حدیث اختلاف هست. مرحوم فیض در وافی اینجا در ذیل این روایت داره که لعل المراد به حاجبها ذوعها الذی فی نواهیها. بله تعبیر حاجب در روایت اومده، ولی مقصود از حاجب ممکنه همون ضوء خورشید باشه، یعنی حالت نورانی خورشید که اون قسمت بالا هست، اون هم اون قسمت هم از بین رفته باشه. و ممکنه لعل المراد به حاجبه ها ذوعها الذی فی نواهیها فإن حجاب الشمس یقال لذوعها به ذوع شمس حجاب گفته میشه و حاجبه ها لنواهی به حاجب شمس به نواهیش گفته میشه. در بله روی این حساب این به حسب این تفسیر دیگه این روایت صریح نمیشه. مرحوم مجلسی در ملازم فرموده که این که در روایت اومده حتی یقیب حاجبها مراد از حاجب همون حمره هست، حمره حاجب کما و کذا ذکر الفاضل تستری رحم الله. فاضل تستری فرموده که مقصود از حاجب همون حمره هست، یعنی حمره خورشید بره همون با همون ذو تقریبا یه جور میشه. البته در ملاز اومده که این حرف فاضل تستری هست، ولی شیخ بهایی گفته ظاهر این روایت که گفته حاجب همون بله سقوط قرصه. چرا؟ فإنما یبقى من جرم شمس بعد غیبوبت اکثریهی ربما یشبه الحاجب، همون حرفی که در کلام مرحوم خویه که چون در اون وقت غروب کردن لحظات نزدیک به غروب اون مقداری که از قرص خورشید باقی میمونه بقیهش رفته زیر افق، یه مقداری که باقی میمونه چون شبیه به حاجب و ابرو هست، روی این حساب این روایت دلالت بر این جهت میکنه. خب اینجا با توجه به این احتمال که مقصود از حاجب حالت ابرویی نفس قرص نباشد، بلکه مقصود از حاجب ذو باشد، حمره باشد، دیگه این روایت نه تنها صریح در قول دوم نیست، در کفایت استطار قرص نیست، بلکه اصلا اصل دلالتش بر این که ملاک استطار قرصه، اصل دلالتش هم مورد تشکیک واقع میشه دیگه، اصل دلالتش هم ثابت نیست. این که مقصود از حاجب در اینجا چی باشه این محل خلافه. بله در بعضی از کلمات در کلام مرحوم شیخ بهایی در حتی در مجمع البحرین هم در کتاب لغت مجمع البحرین هم همین حاجب در این روایت خاص معنا بکنه به نحوی معنا کرده که در کلام مرحوم شیخ بهایی یا مرحوم های خویی اومده. در مجمع البحرین در این ماده حجبه اونجا داره که فی الحدیثه تسل المغرب هین تغیب و شمس هین یغیب و حاجبها غیل یرید و به حاجبها طرف حال اعلا من قرصها، اون قسمت بالای خورشید، اون قسمت بالایی که میمونه، اون قسمت های پایین میره وارد افق شده اون قسمت بالا میمونه. قیل سمیه بزالک لأنه اول ما یبدو منها، اون قسمت بالا رو میگن حاجب، مشابهتش با حاجب چیه؟ صاحب مجموع برای اینجور گفت، گفت اولین وقتی خورشید میخواد از افق بیرون بیاد اون اولین قسمت بالاش ظاهر میشه دیگه، چون اول ما یبدو اون قسمت بالاش هست و حاجب انسان هم اون قسمت در بالای بدن انسان قرار داره، اول ما یبدو حاجب هست، روی این حساب تشبیه به این شده، نه اینکه از نظر شکل این باشه، از جهت اینکه در مقام دیدن و مواجهه اول قسمتی که یبدو من الشی، چون این اول ما یبدو هست و حاجب انسان هم اول ما یبدو هست، روی این حساب تشبیه به این شده. حالا مقصود اینه که در این که مراد از حاجب در این روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی چه باشه اختلافه. اگر مقصود از حاجب یعنی همون ابرو باشه به اعتبار این که اول ما یبدو هست یا به اعتبار این که در لحظات غروب اون مقداری که باقی میمانه از خورشید از قرص خورشید حالت ابرویی داره، اگر مقصود جزئی از قرص خورشید باشد که حالت ابرویی داره یا باقی هست، آخر ما یخوا هست، اول ما یبدو و آخر ما یخوا هست. اگه این باشه بلی این روایت میشه سریع در اون، ولی چون این احتمال متعین نیست بلکه در بین احتمال دیگه ای هست که مقصود از حاجب حمره باشه، زو باشه، بنابراین ما نمیتونیم این روایت را جزو روایات صریح در قول دوم بگیریم که بگیم که طرح بله از تقدیم طایفه اولا طرح این روایت لازم یا نه. بنا به برداشت مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ بهایی، بله این روایت صریح است و از تقدیم طایفه اولا طرح این روایت لازم میاد، ولی بنا به نظر دیگران، نظر فاضل توسری و مرحوم مجلسی، اینطور نیست. صاحب جواهرم در بله صاحب جواهرم همین قوله که مراد از حاجب زو باشه این را انتخاب کرده. حرف مرحوم فیض کاشانی را نقل کرده، گفته مراد از حاجب همین زو هست. خب این روایت دوم که دلالت که محل تأمل هست در این که آیا از تقدیم طایفه اولا طرح او لازم می آید یا طرح او لازم نمی آید. روایت سومی که جز روایات طایفه دوم بود و اگر ما طایفه اول را مقدم بکنیم طرح این روایت می آید، چون این روایت صریح گفته شده به اینکه صریح در استطار قرصه، روایت 23 حدیث 23 از باب 16 هست که البته در سندش افراد متعددی از مجاهیل وجود داره. اونجا صاحب وسائل نقل میکنه از مجالس مرحوم صدوق عن ابیه و محمد ابن حسن و احمد ابن محمد ابن یحیی جمیعا عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، تا اینجاش دیگه مشکلی نداره، از این به بعدش اون افراد مجهول از این به بعد، عن موسی ابن یسار عطار عن مسعودی عن عبدالله ابن زبیر عن عوان ابن تقلب عن ربیع ابن سلیمان و عوان ابن ارقم و غیرهم قالوا اقبلنا من مکه حتی اذا کننا بباد الاخضر اذا نحن برجل یصلی و نحن ننتظر الى شعاع شمس. دیدیم که یه آقایی داره نماز میخونه، ما هنوز منتظریم که شعاع شمس بره، اون حمره مشرقیه بره، ولی دیدیم یه آقایی داره نماز میخونه. فوجدنا فی انفسنا، یعنی یه حالت چیزی به ما دست داد. فجعل یصلی و نحن ندعو علیه حتی صلا رکعتا و نحن ندعو علیه. حالا شاید مثلا حالت نفی ماننده، یعنی چرا این کار میکنه؟ بالاخره حالت اعتراض نسبت به او داشتیم که چرا الان داره نماز میکنه در حالی که هنوز شعاع شمس باقی هست، هنوز شعاعش منتظر نشد. و نقول هازا شباب و من شباب اهل المدینه. فلما اتیناهو اذن هو ابو عبدالله جعفر ابن محمد. وقتی رفتیم خدمت اون شخص دیدیم امام صادق علیه السلام هست. فنزلنا فصلینا معهو وقد فاتتنا رکعه، نماز با حضرت خوندیم در حالی که یک رکعت امام زودتر نماز رو خونده بود. فلما قضینا الصلاه قمنا الی فقلنا جعلنا جوئل نافداک هذه ساعت و صلی، این وقت وقت نماز مغربه. در جواب اینه که اذا غابت شمس فقط دخل الوقت، استطار قرص شده دیگه، وقتی که استطار قرص شده اینه. خب این بله این خب این روایت که صریح در اینه که در اینجا اونا میگن ما شعاع شمس رو میدیدیم، امام داشت نماز میخوند. خب این نشون میده که تمام الملاک استطار القرص، غیبوبت قرص، نه اینکه انتظار الی زوال حمره باشه. خب این روایت من حیث سند درش اشکاله، ولی من حیث دلاله صریح در این مطلب هست، صریح در این مطلب هست، منتها این روایت قابل اخذ هست یا قابل اخذ نیست. صاحب وسائل فرموده که اصلا این روایت قابل اخذ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این صدر این روایت نشون میده که اصلا اون که مرتکز در ذهن شیعه بوده این بوده که تا زوال عمر مشرق نماز نخونن، روی این حساب اینا نمیشناختن حضرت را، اعتراض کرده بودن. و این باید هم به این نمیشود عفو کرد، حمله بر تقیه میشه به خاطر این، ولی از جهت مدلول لا اشکال در این که دلالت صریح در این مطلبه. با قطع نظر از حمله بر تقیه ما بخوایم این روایت را نگاه بکنیم، اگر طایفه اولا را تقدیم بکنیم طرح این روایت لازم میاد. منتها یا حمله بر تقیه میشه یا نه، صاحب وسائل فرموده صدر الحدیث یدل علی انه کان مقررا عند الشیعه ان لا یدخل الوقت قبل مغیب الشمس، مثلا مقرر عند الشیعه اونی که متصادم علی عند الشیعه اینه، و لعله علیه السلام صلى ذلک الوقت لتقیه، به خاطر تقیه. البته ادامه هم داره. خب این روایت سومی که محل کلامه که آیا صریح در قول دوم هست که تقدیم طایفه اولا موجب تر او هست یا نیست، از نظر دلالت مشکلی نداشت. روایت چهارمی که در بین هست و ممکنه گفته شده که این روایت صریح در قول دوم هست، به طوری که اگه طایفه اولا رو مقدم بکنید این روایت که امنه تر میشه، موثقه سماعه هست که این موثقه سماعه در باب 20 از ابواب مواهید حدیث اول اون باب، باب 20 از ابواب مواقید حدیث اول باب، محمد بن الحسن به اسناد یعنی سعد بن عبدالله الموسى بن الحسن والحسن بن علی عن احمد بن هلال عن محمد بن ابی عمر عن جعفر بن عثمان عن سماعت بن مهران. حالا در سند این بحث، این سند مرحوم شیخ درش احمد بن هلال هست، آیا میشه درست کرد یا نه، با اینکه تضعیف شد وارد شده در مورد احمد بن هلال، ولی با توجه به این که این روایت را مرحوم صدوق نقل کرده است به اسنادش از سماعت بن مهران و سند مرحوم صدوق به سماعت بن مهران هم سند تامی هست، مشکلی نداره. در مشیقه میگه اونی رو که از سماع نقل میکنم از پدرم از علی بن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم از عثمان بیسا از سماع نقل میکنم، سند مرحوم صدوق در مشیخه به سماع تمامه. با توجه به سند مرحوم صدوق اشکال سندی در روایت وجود نداره. متن این روایت اینه که قول داده ابی عبدالله علیه السلام سماع میگه به امام علیه السلام عرض کردم فی المغرب انا رب ما صلینا و نحن نخاف ان تکون الشمس خلف الجبل، ما نماز میخونیم در حالی که خوف این داریم که خورشید هنوز پشت کوه باشه، یعنی استتار، یعنی خورشید رو الان نمیبینیم ولی احتمال این رو هم میدیم که پشت کوه باشه. خب اینجا اوقت سترنا منها الجبل یا وقت سترنا منها الجبل، کوه مانع شده که ما اون رو ببینیم. قال فقال لیس علیک صعود الجبل، در این روایت امام علیه السلام به سماع فرمود که لازم نیست، یعنی همین مقدار که ندیدید، همین مقدار که ندیدید استقرص را کافی هست برای این. خب این روایت دلالت میکنه بر این که دیگه استتار قرص کافی هست برای این. حتی در این روایت بیان شده که لازم نیست که بالای کو بدید ببینید که آیا استتار قرص هست یا استدلال قرص نیست. مرحوم آقای خویی در ذیل این روایت موثقه سماعه فرموده این روایت واضح الدلاله هست برای اینکه ملاک استدلال قرص هست، لا زوال حمله مشرقیه. چرا؟ به خاطر اینکه سماعه گفته ما نماز میخونیم در حالی که خوف این داریم که شمس خلف الجبل باشه. خوف کون شمس خلف الجبل در صورتی معنا دارد که ملاک استدلال قرص باشه، و الا اگه ملاک زوال حمره مشرقی باشه ربطی نداره که سماها بگه که ما در حالی که شک داریم که خورشید پشت کوه هست داریم نماز میکنیم. اگه ملاک ذهاب حمره مشرقی از قمت رفت باشه اصلا این خوف بودن خورشید پشت جبل معنا نداره، چون معلومه که اینجا نرفته دیگه. خب این بله اصلا موضوع نداره در این. اگر ملاک در نماز وقت نماز مغرب ذهاب حمره مشرقی باشه، خب در جایی که خورشید ساقط نشده باشه معلومه که زوال حمره مشرقی نشده. اگر زوال حمره مشرقی شده باشه معلومه که استتار قرص هم شده دیگه. در این مورد این روایت در این روایت فرض شک شده. این شک لا معنا لهو مگر اینکه مناد در وقت مغرب استتار قرص باشه. رو این حساب بله ایشون فرموده که این روایت که انه صریح در کلام در بله صریح در قول ثانی هست. وقتی صریح در قول ثانی بود این جمع ثانی صاب وسائل هم به هم میخوره دیگه، چون از تقدیم طایفه اولا طرح این روایت لازم میاد. خب این بله بیان مرحومهای خوبی منتها این قسمت که این روایت صریح در این مطلب هست جای اشکال نداره. منتها اشکالی که در استناد به این روایت موثقه سماع هست اینه که مضمون این روایت قابل اخذ نیست. مضمون این روایت قابل اخذ نیست. چرا؟ چون در این روایت امام در جایی که سائل شک داره که آیا غروب شده یا غروب نشده فرموده که نماز بخون، و حال این که مقتضای قاعده در مواردی که شخص شک داره که غروب شده یا غروب نشده اینی که فحص بکنه. نمیتونه حالت قبلی عدم الغروب بود دیگه، نمیتونه به مجرد احتمال غروب بره نمازش رو بخونه. مضمون این روایت مخالف با بله مضمون این روایت مخالف با قاعده چون هست به این روایت نمیشه اخذ کرد. مرحوم صاحب حدایق فرموده این موثقه سماعه چون مضمونش مشتمل بر ما لا یمکن تصدیق بهی هست این روایت قابل استناد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله اگر کسی قائل به استتار قرص هم بشه استتار قرص از افق رو میگه، نه استتار قرصی که به خاطر پشت کوه موندن دیده نشه. اینو که کسی نمیگه. واقعا اینکه در این روایت میگه همین مقدار که خورشید رو ندیدی کافیه ولو از افق مستتر نشده باشه. این را روایت اینو میگه، واقعا اینکه این قابل التزام نیست. بر اشکال استدلال به این روایت موثقه سماع اینه که مضمونش چیزی نیست که قابل التزام باشه، نه با قول اول سازگاری داره نه با قول دوم. دو این حساب این روایت باید کنار گذاشته بشه و قابل اعتنا نیست. این را در زمره روایات متعارض نمیتونیم قرار بدیم چون قابل اخذ نیست مضمون و فی حد نفسی. این اشکالی است که صاحب حدایق در اینجا داره. مرحوم آقای خویی این اشکال صاحب حدایق را متعرض شده، فرموده که این روایت به حسب ظاهرش مخالف با قواعده. از مع شک فی الغروب کان المرجع اصالت و عدمی و معه لا یسوق الافطار و لا دخول الصلات. لذا صاحب حدایق فرموده که این روایت لا تنطبق علی شیء من القولین و من ثم حملها جمع من الاصحاب و منهم صاحب الحدائق علت تقیه. این اشکال استدلال به این روایت. مرحوم‌های خویی از این اشکال جواب داده، فرموده که بله ظاهر این روایت اینه، ولی ممکنه بگیم این روایت هم می‌شود بر جایی که اماره بر غروب باشه. ممکنه در مورد روایت اماره بر غروب باشه. اماره بر غروب چیه؟ علامت غروب مثل ارتفاع حمره از نقطه المشرق و مثل شم، چون ملازم با سقوط قرصه. روی این حساب سماعه در اینجا به خاطر این اماره در حقیقت رفته میگه نماز بخونیم عیب داره یا نداره. امام علیه السلام فرموده که عیبی نداره. هم میشود این روایت بر جایی که اماره بر نمبره اماره بر استتاره بر استتاره قرص و غیبوبت از افق وجود داره. این جواب مرحوم آقای خویی از این روایت. ولی نسبت به این جواب مناقشه‌ای که هست اینه که اون چیزی که ما با توجه به الفاظ روایت که نگاه بکنیم اینه که سماع گفته که ما نگاه میکنیم با آسمان خورشید رو نمیبینیم، احتمال میدیم که خورشید پشت جبل باشه. اونی که در سوال اومده اینه این کیفیت سوال با وجود اماره معتبره بر استتاره قرص سازگاری نداره. اگر اماره بر استتاره قرص بر غیبوبت بود دیگه معنا نداشت سما بگه ما احتمال میدیم که بالای کوه بریم خورشید رو ببینیم، خورشید بالای کوه باشه. این جوابی که مرحوم آقای خویی داده از این اشکال صاحب حدائق، این جواب با تعابیری که در روایت ذکر شده در سؤال سماع اومده با اون سازگاری نداره. روی این حساب این روایت سماع ولو از جهت خود مفاد و دلالت صریح در اینه که انتظار الی زوال الحمره حمره مشرقی لازم نیست، ولو صریح در این جهته. ولی چون این روایت مضمونش قابل التزام نیست، اگر ما طایفه اولا را اخذ کردیم که اخذ به طایفه اولا موجب طرح این روایت سماع می شود، مشکلی در بین نیست. این یو طرح محذوری نداره، ولو طرح او لازم می آید ولی طرح او محذوری نداره چون مضمونش قابل التزام نیست. عمده در این بین همون روایت داوود ابن فرقد بود که در روایت داوود ابن فرقد در میان این چهار روایت، روایتی که هم من حیث و سند تمام بود و هم من حیث و دلاله صریح در کفایت استتار قرص و عدم وجوب انتظار الی زوال حمره مشرقی بود، همون روایت داوود ابن فرقد بود. و چون سری بود اگر ما طایفه اول را عقص بکنیم طرح این سریه داوود ابن فرقد پیش می آید. پس این وجه ثانی که در کلام صاحب وسائل اومده مناقشش به اینه که اینطور نیست که همه روایات طایفه دوم قابل حمل باشن بر طایفه اول، بلکه در طایفه دوم ما روایاتی داریم که من حیث سند معتبر هستند و من حیث دلاله صریح در قول دوم هستند، که اگر طایفه اول رو مقدم بکنیم طرح اون روایت لازم می آید که مقصود از اون روایات خصوص روایت داوود ابن فرقد. موثقه سماع یا روایت بله موثقه سماع و روایت اون روایتی که مجاهد از مجالس مرحوم صدوق نقل کرده بوده، عده‌ای از مجاهد درش بودن، اینها من حیث دلاله بله صریح هستند ولی مشکل داخلی داشتن، قابل عقل نبودن، من حیث سند اشکال داشت یا فی حد نفسی مشکل داخلی داشتن. روایت اسماعیل بن فضل هاشمی هم دلالتش محل تردید بود، فقط همون روایت داوود بن فرقد باقی موند. این وجه دوم. وجه سومی که صاحب وسائل برای تقدیم طایفه دوم طایفه اول بر طایفه دوم ذکر فرمودن اینه که فرمودن که در تقدیم طایفه اول بر طایفه دوم حمل مجمل بر مبین و حمل مطلق بر مقید هست. اگر ما به این صورت عمل بکنیم، در حقیقت مجمل را حمل بر مبین کردی، به وسیله مبین رفع اجمال شده، به وسیله مقید رفعیت از اطلاق کردیم. این وجه بله وجه سوم که مراد مرحوم صاحب وسائل معلومه که طایفه در بررسی طایفه اول و طایفه دوم میابیم که طایفه اول مبین هستن، طایفه دوم مجملن. بعضی از روایاتش مجمله، بعضی از روایاتش هم مطلقه. روی نصاب ما اگه به طایفه اول اخذ بکنیم، اینو مقدم بکنیم، این میشه از موارد حمل مجمل بر مبین و حمل مطلق بر مقید. این وجه سوم. بله، حالا مجمل و مبین در مقابل مبین کهنه درش اجمال هست، معلوم نیست که دلالت واضح ندارد بر قول دوم، محل تردیده. چون محل تردیده، طایفه اول که دلالت واضح داشتن رفع اجمال میکنه. از باب مطلق بودن هم با این دو توجیه بشه که طایفه دوم بعضی از روایاتش فقط میگوید که استطهار غرف شد کافیه، به اطلاقش نفی میکند اعتبار شیء آخر را، به اطلاقش، نه به صراحت. میگوید که با استطهار غرف غیبوبت شب شما میتونید نماز بخونید. این اطلاق داره، چه زوال عمر مشرقی شده باشه چه نشده باشه. طایفه اول به عنوان مقید میآید اطلاق این را قید میزنه، میگه بله استطهار غرف، با استطهار غرف میشود نماز خواند، به شرطی که زوال عمر مشرقی هم تحقق پیدا کنه. میشه از باب حمل مطلق بر مقید. این جمع سوم، وجه سوم برای جمع. مرحوم آقای حکیم نسبت به این جمع مناقشه کرده. مناقشه مرحوم آقای حکیم اینه که اون قاعده کلی که اگر ما دو طایفه داشته باشیم، یک طایفه مبین یک طایفه مجمل، یا یک طایفه مطلق یک طایفه مقید، مقتضای جمع عرفی اینه که مطلق را حمل بر مقید بکنیم، مجمل را حمل بر مبین بکنیم. ولی از نظر صغروی روایات طایفه دوم اینگونه نیستن که اجمال در اینها وجود داشته باشه، مساق مجمل باشد تا شما با طایفه اول رفع اجمال بکنید، یا مطلق باشد که با طایفه اول شما اونا تغییر بزنید. بلکه روایات طایفه دوم مثل روایات طایفه اول هستند، از نظر درجه دلالت علا حد واحد هستند، علا حد سوا هستند. وقتی علا حد سوا بود وجه نداره که شما قاعده حمل مطلق بر مقید یا قاعده حمل مجمل بر مبین را در مقام پیاده بکنید. این قاعده کبرویان تمامه، ولی ما نحنفی از مصادیق و از صغریات این قاعده نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.